رحمان الرحیم. بحث تأویل در رابطه با قرآن یکی از ابحاث بسیار مهم و در عین حال دقیقه، چون بزرگان در این زمینه آرایی دادن که محترم است و فهمیدن اونها برای ما ارزش علمی داره. تأویل اساساً از ریشه آل یعولو، اولاً یعنی رجع رجوعاً، یعنی بازگشت. آلا یعنی بازگشت، یعولو باز میگردد، اولن یعنی بازگرداندن یا بازگردیدن. اون وقت تأویل یعنی بازگردانیدن. فی الواقع تأویل به معنای ارجاع، یک فرقی هم بین تأویل و ارجاع هست. تأویل، ارجاع مطلق بازگردانیدن است، اما تأویل بازگرداندن به اصل. این خصوصیت در تأویل هست. پس در تأویل باید یک زمینه تردیدی باشه تا اینکه تأویلگر این لفظ سرگردان یا این عمل سرگردان را بازگشت باز بگرداند، ارجاع بدهد به اون حالت اصلی تا استقرار پیدا کند. عرض کردم موسی وقتی که اون عمل متشابه را از خضر دید، این عمل در چشم در مقابل دید موسی حالت تردید به خود گرفت، نتوانست آرامش قلبی پیدا کند به اون چی که از ظاهر این عمل نمودار است. این حالت تردید اون وقت، وقتی که خضر براش شرح واقعه را داد و براش بیان نمود که حکمت در این کار چه بود، اون وقت این آرامش برای موسی حاصل شد. چرا؟ چون این ظاهر مشتبه و متردد را ارجاع داد به اون اصل و حقیقتش که برای موسی نهفته بود. یعنی خضر حقیقتی را که پنهان بود و پنهان بودن حقیقت موجب شک و تزلزل برای موسی شده بود، این پرده خفا را از هم زدود و حقیقت آشکار شد. موسی وقتی حقیقت را دریافت کرد، آرامش برش پیدا شد. ولذا تأویل چنون که قبلنم عرض کردم دو کار می کند. یکی رفع ابهام می کند، دوم دفع شبهه می نماید. پس تأویل رفع و دفع. تأویل تفسیر خاص، یک نوع تفسیر خاصی است، تفسیری است توأم با دفع شبهه، لذا جدا از تفسیر نیست، یه نوع تفسیره، یک نوع تبیینه، یک نوع توضیحه. خب تأویل 17 بار در قرآن، در 7 سوره، در 16 آیه ذکر شده. ولی در همه این موارد به یک معنا نیست. تأویل به 3 معنا در قرآن آمده و یک معنای چهارم که در قرآن نیامده ولی در لسان سلف آمده، یعنی پیغمبر اون رو استعمال کرده، امیرالمومنین استعمال کرده، صحابه استعمال کردن، تابعین استعمال کردن، مفسرین صدر اسلام استعمال کردن، یعنی کلمه تعویر را. ولی به این معنا که در لسان سلف آمده در قرآن به این معنا نیامده. نتیجتا تعویل 4 معنا دارد، 3 معنا در قرآن، یه معنا هم در لسان سلف. معانی که در قرآن آمده است: 1. تأویل المتشابه، یعنی توجیه نمودن، چون متشابه خفی وجهه، خفی حقیقته، تأویل توجیه میکنه، یعنی این کار وجهش چیست، وجه و حقیقت اون را روشن میکنه. ولذا تأویل متشابه، چه متشابه عملی و چه متشابه قولی، به معنای توجیه نمودن، یعنی وجه صحیح اون را بیان نمودن، این یه معنی، این مخصوص متشابهات است. معنای دوم که در قرآن آمده به معنای تعبیر رؤیا، تعبیر خواب. 8 بار در سوره یوسف تأویل به معنای تعبیر رؤیا آمده است. اونجایی که ملک مصر خواب دید، گفت نبئونی به تأویله، یا اون زندانی گفت انا انبئکم به تأویله، یا نبئونا به تأویله. این تأویلایی که در سوره یوسف 8 بار تکرار شده است، همش به معنای تعبیر خواب و تعبیر رؤیاست. خب تأویل به معنای اول با معنای لغوی خوب سازش دارد، چون تأویل به معنای توجیه نمودن یعنی ارجاع دادن لفظ یا عمل متشابه به وجه صحیحش. ارجاع. ولی تأویل به معنای تعبیر رؤیا چه مناسبتی با معنای لغویش داره که معنای ارجاع باشد؟ به این جهت است که اون چه که در خواب به انسان ارائه می شود صورت رمز را دارد، یعنی عین اون چه که اراده شده مراد نیست، اینهایی که ارائه شده رمز به یه معانی دیگری است و اون معنا مخفی است، معلوم نیست چیست. تأویلگر میاد این رمز را کشفش میکنه، اون واقعیت را ارائه میده. پس این حالتی را که در خواب به انسان ارائه دادن و به صورت رمز است به اصلش ارجاع میده. مثلا اونجایی که دید 7 گاو لاغر 7 گاو چاق و فربه را خوردن، خب کنایه است، رمز است، 7 گاو لاغر به 7 سال قحطی، 7 سال 7 گاو فربه به 7 سال فراوانی. کاشف رمز تناسب را تو نظر میگیره، چون گاو منشأ برکت زمینه و به وسیله گاو زمین شخ میشود و گندم میکارند و کذا و کذا. این تنبه، چون افرادی که تعبیر خواب میکنن باید یک فطنت فوق العاده داشته باشن که از تناسب این چیزایی که ارائه شده پی ببرن به این که این مقصود چیه. اینا رمز دیگه، و رمز بی تناسب که نیست. اینجور نیست که هر چیزی را برای هر چیزی رمز قرار بدهن، یک تناسب خیلی تنگاتنگ بین اون رمز و اون چیزی که مقصود است باید وجود داشته باشه، که کسی جز کسانی که دارای ذهنی حاد و فطرتی و قاد تا نباشن نمیتوانن پی ببرن، لذا افراد خاصی هستن. پس تعبیر رؤیا در قرآن با عنوان تأویل مطرح شده است. اینم معنای دوم. معنای سوم، که در قرآن باز استعمال شده است، به معنای عاقبت الامر، یعنی سرانجام کار. عاقبت چه می شود؟ یعنی این عمل یا این روندی که راجع به این کار فعلا شروع شده است به کجا منتهی میشه؟ عاقبت الامر. تأویل یعنی مآل، مآل الامر. و زنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر و احسن تأویلا، یعنی در وزن مراعات عدالت بکنید، وزن مستقیم باشد، ترازو سالم باشد، کامل باشد، بخس در وزن نکنید. چرا؟ ذلك خیر و احسن تأویلا، عاقبتش این بهتره. یعنی و احسن مآلن و احسن عاقبتن. که البته اینا نکات ظریفی دارد که مربوط به تفسیر است. این که خداوند یه گوشه ای از جامعه را میگیره، اون گوشه را روش حساسیت نشون میده، اسلام حساسیت نشون میده، میگه اصلاح کن این گوشه را، میگه اگه نکنی این گوشه اگر چنانچه فاسد شد، خیال نکن که فساد منحصر به اینجاست، فساد عمومیت پیدا میکنه. شما اگر کم فروشی کردی، خیال نکن کلا سر مردم گذاشتی. این کار فقط از تو اون وقت سرایت میکنه به دیگران، به دیگران، به دیگران. نتیجتاً شما که در ماش و عدس و لوبیا کم فروشی کردی، نانی هم که از اون دکان میخری بهت کم میفروشی. کما تدین تدان، سنت الهی بر این قرار گرفته. خیال نکنید اگر کسی بدی کرد، این بدی به دیگران است، خوشحال است که من، نه، بداند هر کس هر کار زشتی می کند، هر جنایتی را که انجام می دهد، خرق حریم جامعه را کرده، و اگر جامعه خرق حریمش خرق شد، دیگه حد یقف ندارد و بالش بر می گردد و اول کسی را که دامنش را می گیره خودت هستی. ولذا هر که می خواد اصلاح بکنه در جامعه، از خودش شروع کنه. تو بازار به عنوان یه فرد نمونه کم فروشی نکن، ببین همین کارت باز پیش میره. این یک ناموس طبیعت بر این قرار گرفته. اینجور نیست که اگر کسی نسبت به دیگران ظلمی را روا داشت، خیر، انفسهم یظلمون، اول ظلمی که کردید به خودت کردید، جامعه فاسد شده است. لذا می فرماید کم فروشی نکن. اگر کردی، این عاقبت سوءش به خودت برمیگرده. پس عاقبت کار عدل معالن محاسنش به خود شما باز میگردد. پس اینم یک معنا نسبت به تأویل در قرآن کریم که معنای معال و عاقبت الامر. این سه معنا در قرآن آمده است، یکی تأویل المتشابه، یکی تعبیر الرؤیا، یکی هم به معنای مآل و عاقبت الامر. و اما معنی چهارم معنی چهارم که عمده ترین معانی تأویل است و در کلام سلف مطرح شده است، معنای بطن القرآن، بطن. قرآن علاوه بر ظاهر باطنی دارد. در پس پرده ظاهر الفاظ و عبارات یه سری معانی، اینا جزو معانی ظاهری هستن. یعنی ببینید هر لفظ یه معنا میده. خب این معنا بطن یا زهره؟ این زهره، بطن نیست. لذا اصطلاحا میگیم ظهور، ظاهر لفظ. معنا تو دل لفظه، اما در عین حال میگیم ظاهر، میگیم زهر. هر لفظی که طبق وضع لغوی و طبق اصطلاحات عرفی معانی بدهد، اینا جزو زهر، ظاهر حساب میشه. اما قرآن در پس پرده این ظاهر معانی دیگری نهفته دارد. پیغمبر اکرم می‌فرماید ما فی القرآن آیتون الا ولها ظهر و بطنون. هیچ آیه‌ای در قرآن نیست مگر اون که علاوه بر ظهر، یعنی معنی ظاهری، بطن یعنی یک معنای نهفته هم دارد، که در بعض روایات تا 7 بطن یا 70 بطن ذکر شده. خب اینا زیاد به گوشون خورده، زیادم شنیدید، ولی از حسن اعتقاد که دارید همینطور سربسته و دربسته پذیرفته اید. اما فکرش کردید بطن یعنی چه؟ این مسئله خیلی غامضیه. قرآن بطن دارد یعنی چه؟ از حضرت باقر علیه السلام سوال شد، این که پیغمبر فرموده است ما فی القرآن آیتون الا ولها ظهر و بطن یعنی چه؟ حضرت فرمودن ظهره تنزیله و بطنه تأویله. اینجاست که عرض کردم یکی از معانی تأویل بطنه. می فرماید ظهر قرآن یعنی تنزیل قرآن، بطن قرآن یعنی تأویل قرآن. خب خود این باز یعنی چه؟ ببینید این روایت که از امام علیه السلام به عنوان تفسیر فرمایش پیغمبر است، خود این نیاز باز به تفسیر دارد. من و شماها همینطور پیش خود مثل عرفهای خودرو همینجوری که یه چیزی به مغزمون میرسه به معنوان معنا کردن این گونه روایات مطرح میکنیم. این درست نیست. هر چیزی معیار داره. ببینید بطن معناش این نیست که یک معنای اون لابلاها مثل بطن الارض یعنی چه؟ یعنی انسان زمین رو بشکافد یه چیزی اون لابلها در بیاد اسمش بطن الارضه. این نیست. این نیست که در شکم لفظ، یا مثل اون شخص که گفته بودن ضمیر فاعل در ضربه مستتر است، با چاقو هی کتاب را شکافته بود شکافته بود شکافته بود، بالاخره چندین صفحه که سوراخ شده بود تصادفاً یه هوهی تو صفحات چندم که فریاد شادی کشیده بود که ضمیر مستتر را پیدا کردن. این نیست. بی خود ما دنبال اینجور معانی بگردیم برای معانی باطن پیدا کردن. نه، اون چه که امروز محققین و بزرگان روش کار کردن تا معنای بطن را به دست بیارن این است. عرض میکنم خوب دقت بفرمایید. بطن یعنی برداشت های کلی از موارد جزئی در آیات کریمه. آیه در یه مورد خاصی نازل شده است. یعنی چی در مورد خاص نازل شده است؟ نه، همه باید روشن بشه. چون می دانیم قرآن کریم به عنوان علاج در مناسبتها و پیشامدهای مختلف نازل شده است. یعنی این قرآنی که در دست من و شماست یک جا نازل نشده، اینی که در دست من و شماست، این قطعه قطعه، آیه آیه، چند آیه چند آیه و احیانا یه سوره نازل شده است و نزول چند آیه در یه مورد خاصی لابد یه مقتضی وجود داشته، یه جهتی وجود داشته. پس این آیه یا این چند آیه در این مورد خاص برای علاج اون واقعه آمده است و عادتاً نبایست چنین حکمی جنبه کلیت داشته باشه، مثل نسخه‌ای که یک طبیب حاذق برای یک مریض می نویسه. این نسخه‌ای را که برای او نوشت، این علاج این حادثه است. فرض کنین جنگی پیش آمد، نقشه ریختن که چگونه دفاع کنن یا چگونه هجوم کنن. خب این نقشه برای دفعه دیگه به درد میخوره؟ نه، کار که پایان رفت این نقشه رو باید بذارنش دور، بایگانی باید بشه، فقط به عنوان یک اثر تاریخی نگارش میدارن، نه به عنوان این که به این نقشه برای مرتبه دوم عمل کنن، نه برای اینکه با این به این نسخه حتی خود این مریض اگر برای سال بعد چند ماه بعد مبتلا شد به همین مرض، پزشکی طب اجازه میده که این نسخه را دو مرتبه عمل بکنه؟ نمیده. میگه مجدداً باید بری به طبیب تا نسخه تازه‌ای بنویسد. این نسخه برای همین مرض در چند ماه قبل به درد امروز دیگه نمیخوره. آیات قرآن نزولش همه این گونه بوده، پیش آمدی رخ داده، حادثه‌ای پیش آمده، نزاعی یا مثلا مشکلاتی، بن‌بست گیر کردن، این چند تا آیه آمد برای حل مشکل، رفع این معضل. نسخه ایست که برای علاج این مرض، نقشه ایست که برای این حمله تدوین شد، تنظیم شد. خلاص، اون وقت ما بخواهیم از این نسخه ها، از این نقشه ها که مقطعی است به حسب ظاهر و طبع استفاده بکنیم، عادتا نباید اینجور بشه، ولی قرآن چنین نیست. با اینکه قانون عقل، قانون عقلا حاکم است که تکرار در اینجور نسخه ها نیست، ولی قرآن همه این قوانین رو خرق کرده. گفته است این حکم که به صورت یک موجبه جزئیه برای این حادثه جزئی آمده است، بایستی توی مفسر اونقدر آگاهی داشته باشی، اونقدر خبرویت داشته باشی که بتوانی جوانب کلی و عمومی آیه را به دست بیاری. این کار هر کس نیست. یعنی این که خصوصیات را دونه دونه بررسی کنی و بدانی کدام یک از این خصوصیات مورد در این حکم کلی الهی دخالت دارد و کدام یک از این خصوصیات دخالت ندارد، اون وقت اون جزئیاتی را که دخالت ندارد حذفش کنی، اون جزئیاتی که دخالت دارد به عنوان موضوع کلی مطرح کنی و حکم رو اونا ببری. این کار هر کسی نیست، کار هیچ کس نیست، کار کسی است که ملاک حکم دستش باشه. یعنی بداند که این حکم به طور جزئی در این واقعه جزئی آمده است، ملاکش چیه. اون ملاک را وقتی در اختیار دارد میتواند با اون معیار و با اون ملاک جزئیات غیر دخیله را استثناء کند و جزئیات دخیله را موضوع قرار بدهد، حکم را به صورت کلی و همگانی ارائه بده. این معنای بطن قرآن. لذا امام باقر می فرماید اگر بنا بود احکام نازله از آسمان برای علاج این قضایای شخصی مخصوص به اینها باشد، قرآن امروز مرده بود. یعنی باید بایگانی بشه دیگه، با عنوان یک آثار باستانی شما باید رسیدگیش بکنید. ولی امام می فرماید چنین نیست. یجری کما تجری شمس و القمر. می گوید این آفتاب و ماه چگونه برای ابدیت نسبی خودمون، برای ابدیت جریان دارد، یعنی افاضه می کند بشریت را، افاده می دهد بشریت را، پیوسته در هر مکان در هر زمان. قرآن اینجور است، قرآن پیوسته برای بشریت تا ابدیت در هر زمان در هر مکان افاده می و افاضه دارد. ولی مرد کار میخواهد. چه کسی؟ من یک مثال بزنم برای روشن شدن. ببینید در آیه خمس میفرماید و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. این آیه در جنگ بدر نازل شد که این غنایم جنگی که به دست آورده اید خمسش را باید خدا و رسول و ذوی القربا بدهید، بعد بقیه تقسیم بشه بین جنگجویان. بسیار خوب. واعلموا ان انما، این سر همچست بودن، این ان جداست از ما، ما غنمتم من شیء، یعنی غنایم جنگی. حالا علما و فقها نهایت زوری که میتونن بزنن اینجا این است که میگن العبرتو به عموم لفظ لا به خصوص المورد، هنرشون همینه تو همین حد. یعنی اینکه جنگ بدر خصوصیت نداره، این حکم مشمول همه جنگ هاست، هر غنایم جنگی. فقیه بیش از این نمیتونه تخطی بکنه. طبق قاعده خصوصیت مورد موجب تخصیص لفظ نمی شود، اعتبار به عموم لفظه. ان ما غنمتم من شيء فان الى خمسه. حالا میخواد غنائم، غنائم جنگ بدر باشد یا جنگ احد باشد یا جنگ دیگر باشد. این تعمیمی است که این آقایون فهمیدن، اما دیگه جلوتر نمیتونن برن. ولی امام صادق صلوات الله علیه اینجا اومده میفرماید این ما مای موصول است، غنیمه هم به معنای بهره است، به معنای سود است. غنائم جنگی یک نوع بهره است، ولی لفظ قایه عام است، اختصاص به فقط بهره ها و سودی که از جنگ به دست میاد نیست. بناهن علا ذالک هر کس در طول سال بر اثر تجارت، زراعت، صنعت سودی برد، خمسش لله. این برداشت با این گستردگی کار امام علیه السلام است. این معنای بطن قرآنه. چرا بطنه؟ چون این معنا بر طبق اون قواعد اصولیه دیگه نیست، العبره به عموم لفظ نیست، گرچه حضرت باز از همین استفاده کرده، اما نحوه استفادهش بر دیگران مخفی بود. یعنی اگر امام صادق اقدام نمی کرد و این را از این آیه بیرون نمی کشید، من و تو جرأت این کار را نداشتیم، هرچند فقیه زبردشتی هم باشیم نمی تونستیم. هیچ کس به خودش اجازه نمی داد که از آیه و علم و انما غنمتم تسریه بده حکم را و بگوید هر سودی که انسان در طول سال میبرد باید خمسش بدهد. ولی این را امام صادق کرد. چرا؟ چون ملاک دستش هست. تا مثال های دیگر انشاءالله توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت.